رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 5 اسفند ماه سال 92 برابر با 24 فوریه 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
با درودهای گرم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت خطوط اقتصاد مقاومتی توسط خامنه‌ای ابلاغ شد. دو هفته پیش خامنه‌ای گفته بود که محورهای اقتصاد مقاومتی در دست بررسی است. در نامه علی خامنه‌ای که در 29 بهمن منتشر شد آمده است: اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده، و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است ابلاغ می‌گردد. خامنه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت و قوای سگانه جمهوری اسلامی خواسته است که بلافاصله اقتصاد مقاومتی را به اجرا بگذارند. به دنبال انتشار این ابلاغیه، حسن روحانی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود، نقشه و زمانبندی لازم برای اجرای مواد 24 گانه ابلاغیه خامنه‌ای را تهیه کند. محورهای اصلی این مواد پیش از این در گزارش 100 روزه روحانی قید شده بود. از جمله این مواد صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی است. گره خوردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی از مهمترین سیاست‌های اقتصادی روحانی بوده است و اکنون این سیاست با مهر تایید خامنه‌ای به سیاست اصلی تبدیل شده است. در کنار امتیازهای کلان به شرکت‌های خارجی برای جلب آنان به بازار ایران، جمهوری اسلامی در این حال در صدد کاهش به اصطلاح هزینه‌های دولت است. مقامات جمهوری اسلامی دقیقاً نگفتند که چه هزینه‌هایی قرار است کاهش پیدا کند.
در حالی که کاهش هزینه‌های دولت از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی اعلام شد، یک معاون وزیر بهداشت دولت خبر داد که حدود 1/5 مردم ایران غذای کافی ندارند. علی اکبر سیاری که روز شنبه 3 اسفند ماه در جمع رؤسای دانشگاه‌های پزشکی سخن می‌گفت، همچنین اعلام کرد 24% جمعیت کشور غذای کافی ندارند. 38% بر اثر سکته قلبی یا مغزی می‌میرند. 24 میلیون نفر یا چاقند یا اضافه وزن دارند. 10 میلیون حاشیه نشین بهداشت ندارند و 21% مردم دچار اختلال روانی هستند. یک روز پیش از این نیز معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز ضمن هشدار نسبت به کاهش مصرف میوه و سبزیجات در ایران گفته بود که میانگین مصرف میوه و سبزی تازه در کشور 1/3 میزان لازم است و 47 میلیون ایرانی این محصولات را به میزان کافی مصرف نمی کنند. کاهش مصرف مواد تازه در ایران در 1 سال گذشته و به دنبال افزایش قیمت آنها چشمگیر بوده است. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی است که قیمت میوه در هفته آخر بهمن امسال نزدیک به 32% نسبت به سال قبل به قیمت سبزی تازه نزدیک به 70% نسبت به سال قبل بالا رفته است. در رده‌بندی‌های جهانی سیستم پزشکی ایران در میان 193 کشور در مقام 90 قرار دارد و از نظر امید به زندگی ایران از میان 198 کشور مقام 106 را به خود اختصاص داده است. ایران در حالی در نیمه پایینی رده‌بندی‌های جهانی قرار دارد که از نظر ثروت در رده‌های بالای جهانی و در زمره ثروتمندترین کشورهای دنیاست.
در هفته‌ای که گذشت دور جدیدی از مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5+1 به پایان رسید. هر دو طرف مذاکرات را مثبت تلقی کردند، اما در عین حال تأکید کردند که مذاکرات پیش رو آسان نخواهد بود. دور بعدی گفتگوها قرار است در اواخر اسفند ماه برگزار شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود تأکید کرده که ایران به تعهدات خود عمل کرده است. در این گزارش قید شده که غنی‌سازی 20% متوقف شده و جمهوری اسلامی هیچ سانتریفوژ جدیدی در تأسیسات فردو و نطنز نصب نکرده است. آژانس اما در این حال در گزارش خود آورده است که آژانس همچنان نسبت به وجود فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی آشکار نشده که سازمان‌های نظامی مربوطه در آن دخیل بودند، از جمله فعالیت‌های مرتبط با تولید کلاهک هسته‌ای برای موشک نگران است. با وجود تحولات اخیر واکنش نسبت به مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو همچنان ادامه دارد. وندی شرمن معاون وزارت امور خارجه آمریکا در سخنرانی در تل آویو با تأکید بر اینکه آمریکا نیز همچون اسرائیل تمایل دارد که هیچ گونه غنی‌سازی هسته‌ای در ایران انجام نگیرد گفت، اما دستیابی به چنین خواستی بعید است. او در این حال تأکید کرد که غنی‌سازی محدود مشروط به نظارت و کنترل است. از طرف دیگر مجلس اسلامی در روز یکشنبه 4 اسفندماه در یک جلسه غیرعلنی به بحث پیرامون مذاکرات هسته‌ای پرداخت. تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین مقامات با نفوذ جمهوری اسلامی با این نظر هستند که عقب نشینی های آنان در مقابل دولت های غربی قابل توجیه نیست. تا به حال بسیاری از مقامات رژیم به نقل از علی خامنه ای گفتند که او نیز از روند مذاکرات راضی نیست. او تا به حال هیچگاه این سخنران را تکذیب نکرده است. بر اساس آخرین خبرها به دنبال کاهش فشار تحریم ها صادرات نفت ایران به هند و چین افزایش پیدا کرده است.
در هفته‌ای که گذشت موج اعتراض به سریال سرزمین کهن ادامه پیدا کرد. در این میان به ویژه اعتراضات هموطنان بختیاری در شهرهای مختلف قابل توجه بود. موج اعتراضات توده‌ای به این تازه‌ترین تلاش صدا و سیمای جمهوری اسلامی به بازنویسی تاریخ ایران و حمله به ملیت‌ها و جریانات سیاسی ایران در این حال واکنش‌های مختلف ایرانی در رسانه‌ها و محافل فرهنگی و سیاسی برانگیخته است. به دنبال اعتراضاتی وسیع به این سریال صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش آن را تعلیق کرده است. از سوی دیگر گزارش رسیده است که نزدیک به 200 نفر در شهر اهر و به جرم تجمع به مناسبت روز جهانی زبان مادری بازداشت شدند. آخرین خبرها حاکی است که تعدادی از بازداشت شدگان دست به اعتصاب غذا زدند. در هفته که گذشت همچنین 9 نفر از وکلا و فعالین حقوق دراویش که در بازداشت به سر می‌برند، در نامه خطاب به روحانی نوشتند به بایکوت خبری دراویش پایان ببخشید. فریاد آخرین واکنش ستم دیده در برابر ستم است. محروم کردن او نهایت جنایت است. فریادها را در گلو به بغض و کینه مبدل نکنید.
در هفته‌ای که گذشت 5 نماینده مجلس اسلامی از حسن روحانی به خاطر انتقاد از روزنامه‌نگاری که به قرارداد ژنو حمله کرده بود انتقاد کردند. رسانه‌های ایران در روز شنبه خبر داده بودند که یک نهاد دولتی از حسین قدیانی، نویسنده روزنامه وطن امروز و افسر خودخوانده جنگ نرم شکایت کرده است. روحانی پیشتر منتقدان قرارداد ژنو را کم‌سواد خوانده بود. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، شاکی حسین قدیانی دبیرخانه شورای امنیت ملی است. در واکنش به این شکایت و در همراهی با 5 نماینده مجلس، غلامعلی حداد عادل هم از آنچه که او تلاش برای بستن زبان منتقدان خواند ابراز نگرانی کرد. بحث پیرامون بستن زبان منتقدان در هفته در مجلس به میان کشیده شد که روزنامه آسمان به جرم انتشار مطلبی که حکم قصاص را غیر انسانی خوانده بود توقیف شد و عباس بزرگمهر مدیر مسئول این روزنامه بازداشت شد. همچنین در هفته ای که گذشت وزیر ارشاد دولت اعلام کرد که خبر صدور مجوز برای انتشار کتاب‌های صادق هدایت شایع است.
این صدای اعتراضات مردم ایران در شهرهای مختلف در اعتراض به توهین به بختیاری ها بود. حال توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با یکی از شهروندان دسفولی در همین رابطه.
الو.
الو، سلام و وقت بخیر.
بفرمایید.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ می زنم.
در خدمت قربان.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که با شهروندان دسفول در مورد اعتراضات مردم گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
راجب چی هست قربان؟
مردم راجب چی اعتراض کردن در این هفته؟
راجب همین توهین به قشر بختیاری؟
به قشر که چه ارز کنم؟ به بختیاری ها؟ بله
بله بله
بله، چون در شهرهای مختلف هم اعتراض شده و از جمله در دسفول.
بله بله
بله. خب این توهین چه بوده؟
والا ما اطلاعات دقیق ندارم، چون کارم تو طوری که تو شهر نیستم، من طریق خانمم متوجه شدم، چون خانمم خودش بختیاریه.
بله. آره، یعنی این توهین
اطلاع... آره خب دیگه توهین ناجوری دیگه. خب متاسفانه دیگه عادت کردیم با همین توهین‌های.
البته خب اون چیزی که واکنش نشون داده شد معلومه که نه تنها عادت نکردیم بلکه اعتراض هم کردیم.
خب اگه چیز باشه مداوم باشه به که کسایی که توهین میکنن مدام باشه که یارو که پیگیری بکنن خیلی خوبه، نه همینطوری سرسری رد بشه، چهار روز دیگه تو تلویزیون یه نفر بیاد کارگردانش کسی بیاد معذرت خواهی بکنه، هیچی بهش عادت کردیم با یه معذرت خواهی سری یارو رو ببخشیم.
ولی خب این معذرت خواهیش در واقع همون غلط کردنیه.
درست داره.
خب حالا مسئله اینه که چرا همچون جسارتی به خرج میده که همچون توهینی بکنه و همچون غلطی به قول معروف بکنه؟ پشتش به چی گرمه و چه حمایتی داره که همچون کاری بکنه؟
خب دیگه لابد پشتش به جای گرمه هست که ایطوری تو رسانه ملی اومده ایطوری توهین کرده.
یعنی واقعا این رسانه ملی هست؟ حرفای شما رو هم بیان میکنه؟
والا چه میدونم، اگه خواسته باشیم که ما هر کدوم ای ایرانی ها یه شاهنامه داریم تو دلمون که حرف بزنیم، چیکار کنیم؟ نمیتونیم. خواه
خب اتفاقا همین تماس منم با شهروندان به این خاطر هست که این شاهنامه رو بگشایید و بخوانید.
بله.
خب بفرمایید. خب هر چه دلتنگ هرچه دل تنگت میخواهد.
زیاد علی صحبت کردن و یه چیزا نیستم که خواسته باشم، تو دلم میکشم چیکار کنم دیگه. ما نسلیم هستیم، بخصوص همی نسل همی به قول خودمون نسل سوخته هستیم. من متولد 56م.
خب زنده باشی.
متولد 56م دیگه. بله. همون بله. تو اصل سوختن همین نسل ما همینه. خب آنها مرتب میگم، میگم بگه چون الان یه طوری که هستن، یه پسر دارم یه دختر.
زنده باشن.
خواسته... سلامت باشید. هر چی که خواسته باشم باید همون لحظه براشون بذاری. یه خورده توقعاتشون خیلی باله. بعدش اینا در آینده فکر نکنم تونسته باشن کسی جلو اینا رو بگیره. چون توقعاتشون خیلی باله، هر چی که خواستن باید در دسترسشون باشه. نمیدونم حرفم درسته یا نه، اما مثل ما نیستن.
بله بله.
من زمانی که مجرد بودم بابت یه بوریه بلوز آستین کوتاه از دیدست پول نمیدونم خونمون در نزدیکا سینما اتاز نزدیکا چهارا شریعتی رفتم، 5 بار منو گرفتن بابت یه بلوز آستین کوتاه.
خب
اما حالا کافی همین همین بچه ها و نمیدونم اینا که پسر من بعضی موقع با شلوارک میره مدرسه. شلوارلی حق نداشتیم بپوشیم تو مدرسه، کمربند حق نداشتیم.
خب اینا
نمیتونستم هم چیزی بگیم.
بله یعنی این تغییر فضا خب به خاطر چی هست به نظر شما؟ یعنی لطف اینها زیاد شده، اینها لطف کردن یا
نه اینا که میگن که اصلا لطف کسی نمیکنن. که لطف کردن که الان لطف کنن.
یعنی در واقع منظورتون اینه که خواستها و مطالبات و نیازهای این جوانان این دوره آنچنان هست و چنان فشار میارن که خود تحمیل میکنن خواسته های خودشون.
بله بله درست، اصلا کسی نمیتونه جلو دارشون بشه. فکر نکنم این دولت تونسته باشه جلو اینا رو بگیره.
و درود. و خب این بسی مایه خوشحالیه که
آره.
این حکومت نمیتونه جلوی بچه های این نسل رو بگیره، نسل آره. انقلاب رو بگیره.
درست.
خب
من در خدمت هم هستم.
زنده باشی. من شرمندم که میدونم بی موقع مزاحمتون شدم. خب حالا اوضاع شهر چطوره؟
حالا میگم من نمیدونم، در جریان نیستم. شما طوری که هست صبح ساعت 6 بلند میشم میرم تو رانندگی ردل هستم، تو بیابونم نمیام تا ساعت تقریبا 7-8 شب برای پیمانکار کار میکنم. زیاد در جریان مگه صبح مثلا تو مسیر که دارم رادیو رو گوش بدم و. اما خوب بود اینجا تو زهران. خوبم فکر نکنم که خوب بود، چون دستور خیلی قشر بختیاری داره. واسه از اخل تمام خیابونا یه روز دو روز از اخل تو آشوب و تو بند و بساط بود که اعتراض میکردن. چه فرقی داره لور کرد نمیدونم تمام اون ایرانی.
بله.
توهین به لور، توهین به دستوریه، نمیدونم توهین به کلن به کل ایران دیگه.
بله احترام به بختیاری ها، احترام به کرد هاست، احترام به ترک هاست، احترام به سایر ملیت های ایران هست، احترام به یک دیگر هست.
تمام اون ایرانیم دیگه، هر زبونی داشته باشیم، هر نژادی باشیم، نمیدونم سیاه باشیم سفید باشیم، تمام اون ایرانیم.
ولی آخه اون
متاسفانه پشت هم دیگه هم نیستیم. فکر میکنم الان با همین اعتراضاتی که کردن انواع اقسام بلوتوسا دسولیا راجع به لورا شروع شده الان به مسخره کردن و به فلان و ایور و اوور.
خب اینا منشأشون چی هست این مسخره کردن ها؟
خلاص نمیدونم، منشأی داره خلاصه.
همین دیگه، میگن حکایت اون تفرقه بنداز حکومت کن.
در همینه دیگه، درست داره.
در مقابل این سیاست تفرقه بنداز حکومت کن به نظر چه شیوهی، چه سیاستی مناسب هست سیاست اینها را نقش بر آب بکنه؟
اولا میگم باید هممون دست به دست همدیگه بریم، دست به دست همدیگه بدیم. از خالی تو فکر خودمون، به خودمون توهین نکنیم.
بله بله.
اونه که توهین کردن خواهم هموطن خودمون بوده دیگه. خدا بله. میدونه پشتش به چی گرم بوده. نمیدونم ظاهرا نمیدونم، من اینطوری برداشت کردم. این چند وقته تو تلویزیون قبل همین تو بین فکر کنم بی مناسبت هم نبود با همین موضوع. ظاهرا بختیار خودش بختیاری بود، یه چند وقتی صحبتاشو میذاشت و نمیدونم من این کار میکنم فلان، صحبت مال زمان شاهشو که میذاشت. من فکر میکنم بابت همین بود که خواسته باشن بگن توهین بکنن به قشر بختیاری. الان هم اگه در جریان باشید کل ایران کلان مسئولین یه تو بختیاری جماعت یه دونه نه بختیاری نه لور یه پست درست حسابی بهش نمیدن. ما مجسلمانو داریم که تمام منبع نفت کل دنیا رو تامین میکنه، گاز و دوست دارم بری شهرشو ببینی. خودشون یه علمه که گاز در خونهشون ندارن.
خب این واقعا فاجعه است. بله
آره کلان از دسول که بری پایین دیگه اصلا احساس میکنی تو اصلا نمیدونم، من افغانستان نرفتم، اما زارن که صحبت میکنن خیلی وضعش ناجوره. از افغانستان هم هنوز بدتره اونجا، خیابوناشون، سر وضع مردمشون، اما مردمش خیلی هم با هم دیگه، مردمش من خب گفتم خانم من بختیاریه،
زنده باشن، بله
سلامت باش، خودشون خیلی با هم دیگه خوبن. خواسته باشن مثلا همهشون اعتراض بکنن نسبت به تو، این فکر کنم نصف ایران زور و بختیاری باشه، بله. اما خب متاسفانه هستن کسایی هم هستن تو خودشون قدمی بختیاری، فکر میکنم تشویق هم بکنن همین کارشون. اینم تمامش برمیگرده با قول خودتون میگید تفرقه بنداز، حکومت بکن، تمامش به همینه. کم کم اینا رو پرورش دادن، کلمونه یعنی پرورش دادن به سبک زندگی کردن. تو فیلم همین یارو امام علی بود، نمیدونم حسن بود، حسین بود، کی بود، یه گفت جهل عرب نمیدونم فلان و بماری، یه توهینی کرد به عربا. تو هم تو فیلم امام علی بود، نمیدونم کی، اینا چقدر معذرت خواهی کردن از کشور عربی بابت همین توهینی که خودشون کردن توی فیلمه. خب اما خب متاسفانه تو ایران خودمون به خودمون توهین میکنیم، هیچی به هیچی نیست.
ولی خب این اعتراضات تو شهرهای مختلف از اصفهان و بختیاری های
آره، مثلا تعجبم اینه اصفهان خب تقریبا مثلا میتونیم بگی بختیاری، اما نه دیگه به اندازه خوزستان. خوزستان آوازش بگیر شوشتره، مجدسلیمان خود دسفول، اصفهان با همو چیزش بیشتر اعتراض کردن نسبت به دسفول یا مثلا به شهرهای دیگه خوزستان.
خب فکر میکنه دلیلش چیه؟
یه شهرهای بزرگ مثل تهران، مثل اصفهان، شیراز، یه خورده آزادی با خود خودم آزادی بیشتری دارن نسبت به اینجایی ها. اینجا نه حالت بومی داره، یارو به اصطلاح نمیدونم سبک قدیمشون احترام گذاشتن و توهین نکردن به هم دیگه، یه خورده یه مقداری تو سطح خوزستان یه حالت عشایری داره، کسی به بزرگتر خودش توهین نمیکنه. اما اونجا نه، آزادی دارن، هر چی دوست دارن صحبت میکنن، فلان میکنن.
ولی قضیه اعتراض به یک توهین بود، نه اینکه بی حرمتی بکنن، بی احترامی بکنن به بزرگتر خودشون.
درسته دیگه.
خب هموطن بختیاری، هموطن خودم، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. اگر خودتون حرفی سخنی دارید از این رادیو که پخش میشه بفرمایید.
والا حرفتون دوست دارم، تنها چه لور چه بختیاری چه عرب، هممون یکی باشیم با هم دیگه، همدل باشیم با هم دیگه، برادر باشیم با هم دیگه.
درود بر شما.
همینه، تنها دوست دارم هممون با هم دیگه برادر باشیم،
که در واقع برادرم هستیم، همدلم هستیم.
جون به خود یکی از بچه‌ها بنده خدا، یکی عذاب کشیده‌های زمان همین انقلاب بود، خیلی دانشش بالا بود، خیلی او یه خورد منو فکر منو اصلا باز کرد و فلان کرد. میگفت احساس میکنم ما خودمون به خودمون حکومت میگیم، یک کسی از بیرون ما رو داره هدایت میکنه، داره رهبری میکنه ما رو، خودمون به خودمون حکومت نمیکنیم، یکی از بیرون ما رو داره کنترل میکنه. واقعا هم الان میبینم همچین چیزی هست.
خب در واقع
اما دوست دارم هممون با هم دیگه همدل باشیم.
خب اگر مردم همدل باشن، بله، کسی نمیتونه ظلم بکنه، کسی نمیتونه حقوق مردم و سر این پروژه های جنون هسته‌ای صدها میلیارد دلار، نه تومن،
آره،
به باد دادند، حالا هم دارن مذاکره میکنن.
تو کلامتون من به عنوان ایرانی اگه بمب اتم نخواسته باشم کیو باید ببینم؟ من الان خودم، زن و بچه‌ام، هموطنام، کسای دیگه هستن در همسایه تو عذابن، بابت چی؟ بابت همین تحریم، بابت همین بمب اتم درست کردن برای حفظ منافع خودشون، تحریم کردن ایرانو، ما اینجا داریم عذابش رو میکشیم، سختیش رو میکشیم بابت اینا بمب اتم درست کنن برای حفظ خودشون. اینا که اگر تو فکر خودشونن، حداقل دوست دارم مردم ما هم خودشون تو فکر خودشون باشن.
بله، فرمایش شما کاملا درست و متین. خب از این آثار تحریم ها بگید، از این فشاری که در زندگی روزمره به شما تحمیل میشه، به مردم تحمیل میشه.
والا خب هممون دیگه شاهدیم چطوری، به قول خودمون کرای خونه رو به زور دارم میدم، مدتی از هیچی برای تو خونه نگرفتم، برای خودم لباس نمیگیرم، حداقل میگم بچه هم نو باشن. برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همین تحریم هامون. من یادم زمانی که بنزین نمیدونم فکرم یه تومن بود، گفتن اگه زیاد شد نمیدونم ماشینا میان پایین. متاسفانه روز روز ماشین داره میره بالاتر، اجناس داره میره بالاتر.
حالا حساب کن وضعیت اون کارگرایی که ماها کار میکنن، کار میکنن و حقوق نمیگیرن، حقوقشون رو نمیدن.
من به خدا به خانم میگم اون بنده خدایی که روزمزد میره کنار فلکه وای میسته تا یه نفر بیاد سوارش بکنه ببرتش ببینه اون روز ده تومن 15 تومن بهش بده و ده 15 تومن رو باید چیکارش بکنه؟ یه حقوق ثابتی هم نداره، نه بیمه هست نه چیزی، او بنده خدا باید چیکار بکنه؟
واقعا سوال به جایی هست، چرا باید مردم بیمه نباشن؟ چرا این تامین اجتماعی شامل حال همه نباشه؟
حالا بحث بیمه اومد بالا، چند وقت پیش به ما پیشنهاد دادن که یه بیمه است که پرداختش خیلی کمه و فلانه ای بربار. خب ما رفت فرم پر کردیم، نفری هم بند خدا فکر کنم تمام این یارو رنگ آمیزه و میکانیکه و تمام این خلاصه اینا که سرشون تو کاره، بند خدا نفری 36 تومن دادن به جای نمیدونم برو فنی حرفه این فیش پرداخت کن، خلاصه هر کدومش دوره 50-60 تومن هزینه کردن، یکی یه کارت دادن دستمون. خب برنامه چیه؟ خب بعدش یه روز پسرامون زنگ زد که برو بیمه، سهمیه اومده برای دست. رفتم خب اونجا اصلا راه نبود بری داخل. بنده خدا یارو که نشسته بود دم در اتاق مدیر عاملش گفت آقا سهمیه اومده 300 نفر. منی که اینجا نشستم زنگ زدم به پسرامون. او یکی معاون زنگ زده به پسر به فامیلا خودش گفت آقا ساعت چنده الان؟ گفتم ساعت 7:30. گفت از ساعت 7 تا 7:30 این 300 نفر رو دادن به فامیلا خودشون. گفت برید بابا ول معترید اینجا، علی که وایسادید برای چی؟ میخوام سرمون انداختیم پایین اومدیم.
یعنی یک کلاشی و یه دزدی آشکار دیگه.
یه چیز بزرگ حسابش بگیش چقدر پول میشه. ببین چقدر ما میکانیک داریم، چقدر رنگ آمیز داریم، چقدر نمیدونم صافکار داریم، تمام اینا رفتن زیر پوشش همین. چون گفتن یه چیز مناسبه، پرداختش خیلی پایینه، سابقه خوبی براتون در میاد. هیچی بهش، علی که یه مش پول از مردم کشیدن و خوردن تموم شد رفت. خلاصه هر کدوم از ارگان دولتی همین راهنمای رانندگی سالی برای خودش دو سه بار یه پلاک عوض میکنه، بیا برو تعویض پلاک اینقدر پول پرداخت کن. آ بابا بابت چیه؟ خود به خود امروز رفتم بنزین میزدم نزده که کارت سوخت شما رفته تو فهرست لیست سیاه، حالا بیا برو پست بانک فیش پرداخت بکن، پول پرداخت بکن تا راش بندازن دوباره.
عجب، این شاهنامه شما عجب حکایت ها داره.
آقا من در خدمتم عزیزم، خیلی خوشحال شدم از صداتون شنیدم.
زنده باشی. منم بسیار ممنونم از شما، از این اطلاع رسانی شما. آرزوی روزهای خوب و خوش براتون دارم، امیدوارم
که انشالله برای همه مردم ایران.
بله درود بر شما، برای همه مردم ایران. زنده و پایدار باشید.
سلامت باشی قربان شما، خوشحال شدیم از صداتون شنیدم.
زنده باشی، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر قربان شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم، همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لالی محمدی با سری جدید برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا با شما هستیم. در بخش اول مروری دارد بر اخبار کارگری هفته در ایران و جهان. در قسمت دوم برنامه از استانبول گزارشی داریم در مورد کنترل کارگری یک کارخانه بسته‌بندی و در پایان قسمت ششم رمان نیا را با اجرای آزاد عزیزیان و لالی محمدی خواهیم شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. مروری داشته باشیم بر اخبار کارگری هفته. دبیر خانه کارگر بجنورد از تعطیلی کارخانه پیشرو مصالح شرق و بیکاری 110 کارگر این کارخانه خبر داد و گفت این کارخانه از 15 روز گذشته به دلیل اونچه که از روی کارفرما کمبود منابع مالی ذکر شده تعطیل شده است. فرهاد هدایتی با بیان اینکه کارخانه پیشرو مصالح شرق یکی از مطرح ترین واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی در استان خراسان شمالی است، گفته است که با تعطیلی این کارخانه 110 کارگر این کارخانه با وجود آنکه ظرف 2.5 ماه گذشته حقوقی دریافت نکردند بیکار شدند.
در آبادان 80 کارگر قراردادی فضای سبز پالایشگاه آبادان نسبت به کسر ماهانه 40 تا 50 هزار تومان از حقوقشون معترضند و معتقدند پیمانکار بدون دلیل قانع کننده هر ماه بخش از حقوقشون رو کسر میکنه. یک فعال کارگری در پالایشگاه آبادان از مبهم بودن پرداخت مزد و حقوق به کارگران قراردادی فضای سبز این پالایشگاه انتقاد کرده و دلیل این ابهام رو ارائه ندادن فیش حقوقی به این کارگران میدونه. سیامک ملک، نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان، در این باره گفته 80 کارگر قراردادی فضای سبز پالایشگاه آبادان که تحت نظارت شرکت پیمانکاری نام‌آوران برج آبادان فعالیت دارند، نسبت به کسر ماهانه 40 تا 50 هزار تومان از حقوقشون معترضند و معتقدند پیمانکار بدون دلیل قانع کننده هر ماه بخشی از حقوقشون رو کسر می‌کنه.
باز هم تجمع کارگران و حربی جدید کارفرما با استفاده از شکایت و اتهام سازی. غلام حسین حیدری موسا، هندی جانی، مازیار رحیمزاده، علیرضا بهادوری، عادل راشدی، علی ساجدینیا، فریبرز کیانی و نسیم جونکی کارگرانی هستند که با شکایت مدیریت مجتمع پتروشیمی رازی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب احضار شدند. دار احمدیان، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی بندر امام، در این رابطه میگه در ماه‌های اخیر مدیران بنگاه‌های اقتصادی از رویه جدیدی برای برخورد با اعتراض‌های صنفی کارگری استفاده می‌کنند. در این رویه کارفرما، مدیریت و یا شرکت پیمانکاری نیروی انسانی با وارد کردن اتهاماتی چون ایجاد اختلال و یا اختشاش در محیط کار با کارگران معترض برخورد می‌کنه. وی در ادامه میگه نمونه مشابه این شیوه برخورد اقدام مدیریت پتروشیمی وجد در خصوص طرح شکایت مشابه از یکی از اهالی کارگری شاغل در این مجتمع گفتنی ظرف یک ماه گذشته برخوردهای مشابه قضایی با کارگران معترض در معدن چادرملوی یزد و پلی اکریل اصفهان صورت گرفته.
به تهران بریم و سری به بیمارستان هزار تخت خوابی بزنیم. صبح 30 بهمن ماه حدود 100 نفر از پرستارای بیمارستان امام خمینی به دلیل اونچه بی‌توجهی مسئولان بیمارستان نسبت به مطالبات صنفیشون می‌خوندن در حیات این بیمارستان تجمع کردند. خواسته پرستاران بیمارستان امام خمینی اصلاح سیستم پرداخت کارانه و اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری توسط وزارت بهداشت. دبیرکل خانه پرستار در مورد این تجمع میگه به رغم اینکه پرستاران موتور محرکه بیمارستانن و بیشترین حضور و فشار کاری رو دارن، کارانه ای که برای اونها پرداخت میشه دارای تبعیض بسیار زیادی نسبت به پزشکانه. دبیر کل خانه پرستار ادامه میده این در حالیه که اغلب اعضای هیئت علمی و به ویژه جراحان در بیمارستان حضور ندارن و تنها مهرشون کار میکنه، اما با این وجود کارانه میلیونی میگیرن. شریف مقدم با اشاره به عدم حضور مسئولین بیمارستان امام خمینی در بین پرستار رو گفت ما از زمانی که تجمع رو آغاز کردیم معطل اونا بودیم، اما در لحظات پایانی صحبت‌های ما معاون پشتیبانی بیمارستان حضور پیدا کرد، اما بیان که بنشینه سالن رو ترک کرد که با این کار به پرستارا بی احترامی شد.
بازم در تهران بیش از 200 کارگر خطوط مترو تهران به دلیل پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه سه‌شنبه در تجمعی مقابل ساختمان اداری مترو خواستار دریافت مطالبات خود شدند. این تجمع از ساعت 11 صبح به مدت 2 ساعت در مقابل ساختمان مرکزی شرکت راه آهن شهری تهران به طول انجامید. بسیاری از کارگران معترض برای بیان مشکلات خود به مسئول مربوطه با ممانعت نیروهای حراست مواجه و از ساختمان اداری هم خارج شدند. یکی از مسئولین خط 5 مترو تهران در حاشیه این تجمع اعتراضی گفت مترو تهران سال گذشته با شرکت تأسیساتی تابان نویس قراردادی را امضا می‌کنه که مسئول شرکت 5 ماه حقوق و مزایای کارگران این شرکت رو پرداخت نکرده. هر یک از کارگران این شرکت بیش از 5 میلیون تومان از حقوق گذشته خود رو دریافت نکردند.
و اما یه خبر بسیار جالب از حسین حبیبی، دبیر شورای اسلامی کار. دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفته که طی 30 و چند سال گذشته دستمزد کارگران 600% و هزینه های زندگی 900% افزایش یافته که نشان از اختلاف 300% مزد و هزینه ها داره. حسین حبیبی میگه بر اساس تحقیقی که در این نهاد کارگری صورت گرفته از سال 58 تا کنون روند افزایش دستمزد کارگران نسبت به روند افزایش هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری 300% عقب‌تر بوده. برآوردهای اخیر نشون میده که از سال 58 تا کنون دستمزد کارگران 600% افزایش یافته و در همین مدت هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری رشدی 900% رو تجربه کرده.
در مورد فعالین کارگری، وفا قادری کارگر شینبافت و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری پس از پایان دوره محکومیت خود از زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شد و مورد استقبال گرم همکاران، اعضای کمیته هماهنگی و دیگر فعالین کارگری قرار گرفته و در میان شور و شعف اونا، در حالی که استقبال کنندگان دست گلی رو بر گردن وی انداخته بودن تا منصبش همراهی شد.
با رأی هیئت داوران، رضا شهابی برنده جایزه حقوق بشری رها شد. رضا شهابی زکریا، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه که دوران محکومیت 4 سال حبس خودش رو در زندان اوین می‌گذرونه، به عنوان یکی از 6 برنده از دور اول جوایز حقوق بشری رها معرفی شد.
مروری بر حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. 30 بهمن ماه، تخریب غیراصولی ساختمان در خیابان تهران پارس، خیابان 206 شرقی، مرگ کارگر ساختمانی را در پی داشت.
در همان روز سقوط ناگهانی کارگر ساختمانی از طبقه 7 به طبقه -2، مرگ وی را در یک ساختمان در حال ساخت در خیابان شریعتی بنبست حسینی ارشاد در پی داشت.
و اما سری هم به خارج از ایران بزنیم. روزنامه گاردین چاپ لندن میگوید از ابتدای سال 2012 تا کنون بیش از 500 کارگر مهاجر هندی در قطر جان خود را از دست دادند. طبق گزارش این روزنامه، سفارت هند در قطر با تایید تعداد افرادی که در قطر جان خود را از دست دادند، از ارائه اطلاعات بیشتر در مورد مرگ این افراد خودداری میکند.
اما دولت هند گفته که مرگ برخی از شهروندان هندی در چند سال گذشته علت طبیعی داشته. وزارت کار قطر هم گفته که این آمار شامل افرادی که به مرگ طبیعی و یا در حوادث رانندگی و محل کار درگذشتن هم میشه. به نظر میاد تعداد زیادی از مرگ و میره کارگر مهاجر هندی بر اثر حوادثی مرگبار در پروژه‌های مرتبط با جام جهانی 2022 قطر بوده.
پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد مرگ بیش از 185 کارگر ساختمانی نپالی در سال گذشته بر اثر حوادث مرتبط با محیط کار در قطر منتشر شده بود. یک هفته پیش برگزار کنندگان جام جهانی قطر پس از فشار فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در رابطه با تغییر شرایط کاری کارگران در قطر، منشور حقوق کارگران را منتشر کرد. آیین‌نامه 50 صفحه‌ای جدید کارگری قطر با مشارکت سازمان بین المللی کار تدوین شده. به غیر از مرگ این افراد، به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی در محیط کار و فشار زیاد کاری، بسیاری دیگر از کارگران هم مجروح شده. 16 روز پیش کارگران کارخانه گریف در استانبول این کارخانه را به طور کامل به کنترل خود درآوردند. مهدی آمیزش از فعالین کارگری، از شاهدین نزدیک در این کارخانه، از کم و کیف و جزئیات این جریان با خبر است. همکنون ایشان مهمان برنامه کارخانه هستند. مهدی جان به برنامه کارخانه خوش آمدید.
مرسی بلند جان. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو. قضیه از این قرار شد که تقریبا 16 روز پیش یه خبری به گوش ما رسید که کارگرها توی یه قسمتی از استانبول، یعنی تقریبا خیلی خارج از شهر، یه تحصیل میگه شکل دادن و همراه با جمعی از دوستان به اونجا رفتیم و توضیحاتی که با طی صحبتی که با اونو کردیم، اون توضیحاتی که به ما دادن بر این قرار بود که 16 روز پیش کارگرها به صورت همگانی تصمیم تحصیل کردن و شب رو توی اون کارخونه تا صبح مونده و تمام ورود و خروجی ها رو تحت کنترلشون گرفتن و مدیرها و سرکارگرها را نیز تو اتاق خودشون حبس کردن و صبح روز بعد مدیران و سرکارگران اون کارخونه به محبته اومدن و از کارگران که خواهش کردن که در کارخونه بتونن برن بیرون و طی صحبت و درگیریه که خب با کارگرها داشتم که بعد از که چند ساعت بالاخره تونستم که این اجازه رو بگیرم که کارخونه که خارج بشن و از اون روز، یعنی از روز دومه که تحصن که شکلی که رسمی به خودش گرفته و امروز روز 16ام خودش رو داره که طی میکنم، توی این مدت روزانه احزاب کارگران و دانشجوها هر روزه برای دیدن این که کارگرها به داخل اون که کارخونه میرن و توی که میتینگاشون یا برنامه دیگه که اونجا که شکل دادن، توی که سالونه که غذا خوریشون یا مثلا با کارگره دیگه به بحث و گفتگو میشینن و این جریان رو دارن که شکل میدن، سندیکای کس اونجا که هر روزه که حاضر است، توی اونجا یه کمپی رو برقرار کرده سندیکای کس، یعنی که داخل نیست البته، خب که خارجه که اونجاست که به صورت شیفتی اونجا که نگهبانی میدن که کارگرا و کارگر کس. ازم به حضورتون که کارخونه تقریبا که تبدیل به یه مکانی شده برای یه میتینگای کارگری و سندیکاها و سایر احزاب که به صورت روزانه در اونجا هستن، نزدیک به 700 کارگر شبانه روز توی اونجا و به هیچ وقت اونجا رو که ترک نمی کنه و تنها موقعی از اونجا که خارج میشن که نیاز به خرید برای خورد و خوراکشون باشه.
واکنش پلیس ترکیه و دولت ترکیه نسبت به این اعتصاب تا این لحظه چی بوده و آیا وارد مذاکره‌ای با این کارگران شده؟
پلیس ترکیه تا امروز دخالتی نداشته توی این قضیه. یک بار پلیس به اونجا رفته و چون در بسته بوده و نتونستن داخل بشن از اونجا برگشتن و چون که این محبته کاملا خارج از شهره، خب پلیس تا این لحظه که من ازش که خبر دارم هیچ دخالت و درگیری اونجا که شکل نگرفته، یعنی که توسطی که پلیس حداقل ترکیه، ولی که سرکارگرا و مدیران اون که کارخونه که روزانه، یعنی آخرین باری که من اونجا بودم 3 روز گذشته بود که اونا به اونجا اومده بودن و داشتن که صحبت میکردن که خواهش میکردن که مثلا که کارگر به سر کارشون برگردن، اما که کارگرها 44 تا خواسته خودشونه که مطرح کردن که تا اینا رو ما بهش دست پیدا نکنیم به سر کار خودمون بر نخواهیم گشت و این اعتصاب همچنان که ادامه دادن.
خیلی ممنون از مهدی آمیزش و حضورش در برنامه کارخانه. مهدی آمیزش از فعالین کارگری و نیز از فعالین سیاسی چپ بودند که این گزارش رو از استانبول تهیه کردند. با هم مصاحبه ای رو که شادیار عمرانی با یکی از فعالین کارگری و از کارگران متحسن در کارخانه گریف تهیه کرده میشنوید. لا 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 لا
از آقای انگین یونگه میپرسم که چه اتفاقی در کارخانه گریف استانبول در حال وقوعه. ممکنی که گزارش مختصری به ما بدید؟
کارگران علیه کاهش دستمزدهایشان و شرایط سختی کارشان متحد شدند. اونها متحد شدند تا حقوق خود رو مطالبه کنند، زیرا کارفرمایشون از دادن این حقوق امتناع کرده. آنها کارخانه رو تسخیر کردند. قدرت کارگران از تولیداتشان میاد و اونها از کار دست کشیدن. اونها تا زمانی که خواستهایشون پاسخ مثبتی نگیره کار رو آغاز نخواهند کرد.
Yes, the second question. Thank you for the second question. متشکرم. سوال دوم من اینه، چه زمانی این جنبش آغاز شد و شما گفتید که تا زمانی که خواستهاتون پاسخی نگیره ادامه خواهید داد، اما این اعتصابات تا چه حدی پیش خواهد رفت؟ آیا کنترل کارخانه را حالا به دست میگیرند و اگر خواستهاشون برآورده بشه آیا کنترل کارخانه را به کارفرما پس خواهند داد؟
کنترل کارخانه رو تا زمانی که خواستهایمون برآورده نشه پس نخواهیم داد. اگر کارفرما با خواست ما موافقت کنه ما کار رو دوباره از سر خواهیم گرفت.
و آخرین سوال من اینه که آیا سندیکاها و یا احزاب کارگری نقشی در این اعتصاب داشتن؟
هیچ کدام از سندیکاها و احزاب نقشی نداشتن، بلکه کارگران به طور مستقل متحد شدند. اما تمام سازمان‌های چپ از اعتصاب حمایت کردند. با هم قسمت ششم رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی میشنویم.
غلام وارد اتاق شد. زنان چادری به مجرد دیدنش به اتاق دیگر رفتند. خاله نسا نیز به دنبال آنها اتاق را ترک کرد. غلام با کینه از پشت به آنها نگاه کرد.
گرگ هستن، گرگای چادر به سر.
اژدر با تعجب پرسید:
این زنا رو میگی؟ آره، سوداگری به زیر چادرم نفوذ کرده. بیشرف‌ها در زیرزمین‌های مرطوبم دنبال ثروت می‌گردن.
از صورت پرپشم و پیلی و چشمان بیمار غلام خشم و کینه می‌بارید. اژدر عصبانیت او را حس کرد و چون منظورش را کاملا نفهمیده بود به شوخی پرسید:
یعنی این زنها واسه جمع کردن ثروت از خونه تو به اینجا اومدن؟ اگه ثروتی است پس چرا خودت جمع نمی‌کنی؟
غلام بی اعتنا به شوخی اژدر با همان عصبانیت و خشم قبلی گفت:
ثروت طبقه کارگر امید او به فرداست و این امید رو دیگه نمیتونن با پول از چنگش درارن.
اژدر میفهمید که خشم این کارگر بیمار که در تمام عمر در برابر حق کشی و ستم ایستاده و در راه آزادی طبقه زحمتکش مبارزه کرده است بی سبب نیست. غلام همیشه خشمگین بود، هیچ وقت حرفی را پنهان نمی کرد و با ریاکاری بیگانه بود. اژدر می دانست که غلام علت عصبانیتش را خواهد گفت. از این رو دیگر حرفی نزد. ماخورکا که نوعی توتون بد بود را لای تکه‌ای از روزنامه کهنه کاسپی ریخت و سکوت چند دقیقه‌ای بر اتاق حکم راند. غلام مقداری سیگار پیچید و روشن کرد. پس از یکی دو پک عمیق ادامه داد:
از دیروز گرسنه‌ایم. خواستیم لباسای عروسی زنم رو بفروشیم و یکی دو روز خرج کنیم. رفتیم این زنای دلال رو پیدا کردیم. وقتی از در وارد شدن اکبر نظرشون رو جلب کرده بود. دیدن بچه زرنگیه، خواستن گولمون بزنن که اجازه بدیم تو خونهشون کار کنه. این حرف خیلی به من گرون اومد اژدر. پس با این حساب بچه کارگر باید نوکر در خونهشون باشه؟ چون زن بودم حرف بدی نگفتم، والله حالیشو میکردم که پدر بچه هنوز نمرده.
غلام سپس به طرف در برگشت و خطاب به زنش گفت:
تا من زنده‌ام نمیذارم پسرم ریزخار سفره این میلیونرها بشه.
آتش سیگار را که به زمین افتاده بود بابا خاموش کرد و سکوت نمود. خاله نسا گفت: جونمو به لبم رسوندن. و با حالتی جدی به صورت شوهرش خیره شد.
بالاخره چی شد؟
پیرزن آهی کشید و گفت: 4 منات دادن به درک. برای خودمون 10 منات تموم شده بود. فقط 1 روز پوشیده بودم.
اکبر کو؟
فرستادمش بقالی سر کوچه. الان برمیگرده. غلام اندوه زنش را دید. با مهربانی به او نگاه کرد و لبخندی زد.
غصه نخور نسا. واسه دومین بار که نمیخوای عروس چی. اگه وضعمون خوب شد، بهترش رو وسط میخرم.
خاله نسا پارچه ای را که زیر زنها انداخته بود جمع کرد و به گوشه اتاق گذاشت. تو فکر میکنی من به خاطر لباسام ناراحتم؟ فدای سر تو و اکبر. زن به چهره اجدر نگاه کرد. چهره اش را که چینهای پیری زودرس بران نشسته بود تبسمی از هم گشود. حالا اجدر توی دلش میگه که خاله نسا به فکر بزک و دوزکه. غلام از این حرف خندید. او سرحال به نظر میرسید.
اما نسا، اگه اجدر همچو حرفی هم نزنه، لااقل پیش خودش میگه که به خونهشون رفتم یه استکون چای تلخم تعارف نکردن.
همین الان چایی درست میکنم.
خب چای به جای خودش. اما مگه نشنیدی که میگن فکر نان کن که خربزه آب است؟
عجله نکن، وقتی اکبر برگشت نون هم درست میشه. اجدر کمی خجالت کشید. با اینکه از دیروز چیزی نخورده بود ولی مثل آدمهای سیر جواب داد:
نه، حتی یه لقمه هم نمیتونم بخورم. سیره سیرم. سلامت باشی.
غلام خندید:
بس کن اجدر، شکم کارگر بیکار مثل جیبش خالیه. آخه تو خودت هم با چند سر آیله بیکاری. امروز که داریم میخوریم، فردا رو کی دیده؟
خاله نسا صدایی از اتاق پهلویی شنید و خارج شد. غلام باز جدیتر شد. مجدداً علائم خشم و عصبانیت در چهرهش نمودار شد.
مجبورم پیش اونا خودم رو سرحال نشون بدم. بیچاره ها، دلم به حالشون میسوزه. بیماری منم ناراحتیشون رو زیادتر میکنه. دیروز که مقداری خون از سینم اومد، زار زار گریه میکردن.
اجدر پیش خود فکر کرد:
خودش خوب میدونه که به چه بیماری لاعلاجی دچار شده و هر روز شاهد نابودی خودشه. چرا دوا درمون نمیکنی غلام؟ باید بری پیش دکتر. دردی نیست که درمون نداشته باشه.
غلام با لبخندی تلخ و نومیدانه پاسخ داد:
اجدر، بیماری من 3 جور دوا داره.
دستهای لرزانش را روی شانه های اجدر گذاشت. اجدر به نظرش رسید که آهن گداخته ای را روی شانه هایش قرار دادند. غلام اندکی سکوت کرد و سپس ادامه داد:
آره اجدر جون، این بیماری 3 جور دوا داره: آفتاب و هوا و پول.
اجدر با تعجب پرسید:
پول؟
مجدداً لبخندی تلخ بر لبان غلام نشست.
آره پول. اگه راستشو بخوای تو این دور و زمونه پول داروی تمام درداست. چند روز پیش نسا به زور من رو برد پیش یه دکتر به اسم دکتر آسیپوف. این مرد هم دکتر خوبی بود و هم انسان خوبی. خیلی تاکید میکرد که خونت رو عوض کن، یه اتاق آفتابگیر اجاره کن و هر روز حداقل نیم گیروان که روغن بخور. این داروی توه. پولم نگرفت و گفت تو فقیری و وسعت نمیرسه. کسی که توانایی پرداختن حق العلاج دکتر رو نداشته باشه، آفتاب و هوا و پول از کجا بیاره؟ آخه نه تنها روغن، بلکه هوا و آفتابم پول میخواد.
غلام دستش رو از روی شانه اجدر برداشت و نشست. اجدر هم روی تشکچه‌ای چنبات مزد. پس از اندکی سکوت غلام گفت:
شب و روز جون میکنیم، با این همه به یه لقمه نون محتاجی. زندگی حیوونا بهتر از معاش ما کارگراست. اغلب کارگرای کارخونه از سل میمیرن. جریمه ها و ترس از بیکاری شبها خواب رو از چشم کارگرها رو بوده. بیکار شدن من از دیروز این بیچاره ها نسا و اکبر رو طوری مضطرب کرده که پاک خودشونو باختن. زیاد فکرشو نکن، با درد کشیدن که کاری درست نمیشه.
اجدر میخواست با این حرفها او را دلداری دهد، ولی غلام نبایست بلکه با خشم جواب داد:
آره راست میگی، کار نبا درد کشیدن، بلکه فقط با اتحاد و مبارزه یک پارچه زحمت کشان درست میشه. کارخونه دارا کمن ولی ما زیادیم. اگه اونا پول و حاکمیت دارن، ما هم دستای نیرومند و خلاق و حقوق قابل مطالبه داریم.
غلام حرف که میزد ابروانش در هم میرفت و چشمان بیمارش برق میزد. وقتی با این حرفا اندکی دلش را خالی کرد، با صدایی نجوا مانند گفت:
صحبت کردن با تو رو رفقا به من محول کردن. اگه ایوان نیکولایویچ زنده بود، خودش با تو حرف میزد.
غلام اندکی سکوت کرد تا نفسی تازه کند. از شدت هیجان قلب اجدر به تندی میتپید. او چه خواهد گفت؟ چه کسی این وظیفه را به غلام محول کرده است؟ چرا ایوان نیکولایویچ وقتی زنده بود حرفی نمی زد؟ این سوالها در یک آن از فکرش درگذشت. غلام پس از چند سرفه بیمارگونه ادامه داد:
تو امروز با آدمای جدیدی، با رفقای بزرگ آشنا خواهی شد. ما تصمیم گرفتیم تو رو به عضویت کانون زیرزمینی مارکسیستی دراریم. ما در برابر اعضای این کانون به صداقت تو در مورد مبارزات کارگران و پرولتاریا ضمانت دادیم. پیوتر چونیاتوف، من و ایوان نیکولایویچ جان باخته. تو زادن انقلابی هستی. خصوصیاتی که باید در وجود یک فرد انقلابی باشه در تو هست. حق پرستی و آگاهی و شعور کافی هم واسه این جریانات رو داری.
شنوندگان عزیز، به پایان 25مین شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. من بهرنگ زندی همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لالی محمدی ساعات و لحظات خوبی را برای تان آرزومندیم. تا کارخانه دیگر و مجله دیگر به همه شما بدرود میگوییم. زنده و پایدار باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Yeah.